أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. فرمایش مرحوم مرحوم قدس سر رو در بیان حقیقت توفیق عرفی محصلش این شد که مجموع دو دلیل متنافی ولو به تنافی بدوی، چون تعارض رو مال موارد تعارض محکم و مستقر میدانه دیگه، اما موارد تنافی بدوی اگر مجموع دو دلیل متنافی، منظور از متنافی یعنی متنافی بدون، مجموع دو دلیل قرینیت بخواد داشته باشه بر تصرف در یکی از اون دو یا هر دو، اینو ما ازش تعبیر میکنیم به توفیق عرفی. و اگر اونی که منشأ تصرف در یکی از دو دلیله، یکی از اون دو دلیله، مثل خاص که قرینه بر تصرف در عام به تخصیص، این دیگه توفیق عرفی نیست، این جمع عرفی است در اصطلاح مرحوم آخون. و هر دو شریکند در این که هیچ یک از ادله موجب تصرف نظارتی و شرحی به حسب لسان نسبت به اون دلیل دیگر نداره. همانطوری که خاص لسانش به حسب دلالت لفظیه شرح عام نیست، شارحیت خاص نسبت به عام که موارد جمع عرفی است، نه به خاطر حکومت و نظارت بلکه به خاطر جمع عرفی است. عرف حاکم به این که این رو تو سر اون بزنید، بدون این که لفظ دلالتی در مقام استعمال نسبت به تصرف در دلیل دیگر داشته باشه، نه نظارتی به مثل اعنی یا مانند آن. ولذا جامع بین موارد توفیق عرفی و جمع عرفی عدم نظارته. در هیچ یک از ادله به حسب لفظ نظارتی به دلیل دیگر نیست. ولذا مرحوم‌های صدر از اینا تعبیر میکنه به قرینیت نوعیه در مقابل قرینیت شخصیه، که در موارد حکومت قرینیت شخصیه، یعنی لسان خود دلیل لسان شرح و تفسیره، لسان نظارت و تبیینه. حالا چه تبیین به لفظ اعنی اقصدو مرادی، یا تفسیر به ملاک لغویت که لولا ادله شکوک لا شک لمن کثر شکه لغوه، ولذا لا شکم حکومتش حکومت تفسیریه، حکومت شارحیه. همانطوری که مرحوم آقای قدس سره خوب در مقام تقسیم اینا رو از هم جدا کرد، حکومت تفسیریه و شارحیه منحصر در اعنی و اقصدو نیست، بلکه به قول برخی از بزرگان اصلا ما حکومت به معنای اعنی و اقصدو شاید هیچ جا نداشته باشیم. اونی که معمول در ادله حکومت، حکومت به ملاک همون لغویت مثل لا ربا بین الوالد والولد، لا شک کلمن کثر شکو و امثال اینا، لا صیام لمن لم یبیت صیام من اللیل، لا صدقت الا ما اريد به وجه الله. اونی که لسانش لسانی است که اگر یک محکومی در بین نباشه اون مفاد لغوه، لا شک لغوه، چون خارجان که شک اتفاق میفته. لا ربا لغوه، چون خارجان که ربا خیلی اتفاق میفته. پس این که میگه لا ربا، دفع لغویت منوط به اینه که یک احکامی برای شک لولا کثرت، خصوص کثرت، و برای ربا لولا این خصوصیت، فرض بشه که در این موارد خصوصیت کثرت شک و موارد عبوت و ولادت میخواد اون حکم منتفی باشه. پس همیشه لسان حاکم، لسان شرح و تفسیر لفظاً، اینو مرحوم آخون اصرار داره، قبل از مرحوم آخون شیخ هم اصرار داره، اصلا حکومت یعنی این. و به هادای امتاز از موارد جمع عرفی و توفیق عرفی، که در هیچ شک از موارد جمع و توفیق عرفی که دو تا عنوانه، هیچ گونه اونجا لسان شرح لفظی یعنی لفظ اعنی یا مرادفش، نه در موارد جمع عرفی مثل تخصیص، نه در موارد توفیق عرفی، هیچ شرحی نیست، دلالت لفظیه بر شارحیت نیست. بله عرف هم در موارد جمع عرفی تخصیص، هم در موارد توفیق عرفی حکم به شارحیت میکنه، اما به لحاظ مراد، نه از لفظ آخر، به لحاظ مراد جدی. یعنی عرف میگه خاص شارح اون مراد جدی لوحی نفذ الامریه، نه این که خاص شارح مراد از عمومه، از قبیل قرینه المجاز، که یعنی میخواد قرینه مخصص بگه من عام رو گفتم و منظور من در مقام استعمال از عام خاص بود. هیچ وقت قرینه منفصله تعیین مراد استعمالی کلام دیگر رو که نمی کنه، مگر در باب حقیقت و مجاز. قرینه مجاز مثل قرینه حاکمه که شارح مراد استعمالی، ولی خاص که شارح مراد از عام نیست. خاص نمیگه استعمال عام در عموم نبود، حواستون رو جمع کنید، بلکه عام حتی در مواردی که خاص از متکلم بعدن یا قبلن صادر شده، میگه شما عام من سر جای خودش، عموم گفتم، الانم که دارم خلافش رو به تخصیص میگم نمیگم عموم نگفتم، عموم گفتم و عموم رو هم در عمومی که شامل موارد خاص هست استعمال کردم. این گونه نیست که حالا که دارم مخصص و میگم، یعنی قبلا گفتم اکرم کل عالمین، منظور من از کل عالمین بعض العلماء بود، کلا، استعمالی دیگه، منظور من در استعمال که مراد جدی که میگید، مراد جدی که از این کلام نمیشه. خوب دقت کنید، هیچ وقت قرینه منفصله ای که برخلاف ظهور در مثل عموم و تقیید و مواردی از این قبیل قائم میشه، قرینه تحدید معنای استعمالی ذلقرینه رو نمی کنه. با وجود قرینه بر تخصیص عام در عموم استعمال شده، اما مدلول استعمالی امرون و حجیت اون مدلول استعمالی در تعیین حکم واقعی و جدی و لوحی امرون آخر. اکرم کل عالمین یعنی و این کان فاسقن، گفتم من کل عالمین یعنی و این کان فاسقن، اما بعد میگه لا تکرم العالم الفاسق. این معناش این نیست که اکرم کل عالمین معنای استعمالی یعنی اونی که متکلم استعمال کرد یعنی اکرم کل عالمین عادله، نه، خاص تعیین میکنه مراد در لوح رو، نه مراد از این لفظ رو، تعیین میکنه حکم واقعی رو، نه مراد استعمالی از این لفظ رو. پس بنابراین هم در موارد جمع عرفی هم در موارد توفیق عرفی خاص هیچ گونه قرینه بر تفرق، خاص یا اون موارد توفیق عرفی هیچ گونه قرینیتی بر تعیین مراد استعمالی از اون دلیل دیگر نیست. در موارد جمع عرفی خاص یا احد الدلیلین، در موارد توفیق عرفی مجموع الدلیلین، قرینه بر تعیین مراد استعمالی در احد هما او هما اصلا دی، به خلاف موارد حکومت. در موارد حکومت وقتی که میگه لا ربا بین الوارد والولد، این معناش اینه که وقتی گفتم حرم الربا مدلول استعمالی، اصلا حرمت ربای بین پدر و فرزند نبود. وقتی که میگه لا شک کل من کثر شکو، یعنی اون وقتی که گفتم من شک فل یبن علل اکثر، منظور من در مقام استعمال غیر موارد کثیر و شک بود، در مقام استعمال. حکومت حکومت شارحه، این از قبیل اینه که بگه اعنی من شک فل یبن علل اکثر، اعنی من لم یکن کثیر الشک. فرقش اینه که یکی متصل از قبیل قرینه مجاز متصل و منفصل، انعقاد ظهور، اما استعمال تابع اونه. در موارد مجاز آیا لفظ استعمال میشه با فرض قرینه منفصله؟ لفظ استعمال میشه در معنای حقیقی؟ مروا خوب میگه نه، این از قبیل قرینه المجازه، یعنی موارد حکومت از قبیل قرینه المجازه، نه از قبیل موارد تخصیص. مورد تخصیص دیروز از کلام مرحوم ناهی هم اشاره کردیم، مبنای حق اینه که در موارد تخصیص مخصص از قبیل قرینه المجاز نیست، مخصص از قبیل تعیین معنای استعمالی عام نیست، مقید از قبیل تعیین معنای استعمالی مطلق نیست، بلکه اطلاق و عموم، مستعملون در همون عموم، لکن قرینه خاص کاشف از اینه که استعمال در عموم و اطلاق بدائی جد نبوده، بدائی بیان واقع نبوده، بلکه به تعبیر مرحوم آخون بدائی ضرب قاعده و قانون بوده. چون که مطلق اون که عالم عن العاده که بلا اشکال قرینه متصله، که لا شک قرینه متصله که تعیین معنای استعمالی رو میکنه، اون که تردیدی درش نیست. فرق در مورد قرینه منفصله، در قرینه منفصله در موارد حکومت شارحه تعیین معنای استعمالی میکنه، در موارد توفیق عرفی و جمع عرفی تعیین معنای استعمالی نمی کنه، بلکه تعیین معنای لوحی و جدی، نه معنای استعمالی، حکم لوحی و جدی می کنه.
در هر مواردی که حکومت رخ بده ادله محکوم درشون مجاز رخ بده، یعنی استعمال لفظ غیر مابوده.
نتیجه فن اینه. بله بله
مجازی که
آره قضیهش منفصل بیاد دیگه. آره حرف مرحوم آخونی اینه دیگه، حکومت شارحه، یعنی میگه اونی رو که من گفتم این بود، منتها اونی رو که من گفتم این بود، تا حالا خیال میکردید به حسب ظهور اون بود، اما حالا میفهمیم که اون استعمالی که کرده بوده در اونی که ما فهمیدیم نبوده. حکم قرینه منفصلهی در حکومت، حکم قرینه منفصله در مجاز، و حکم قرینه متصله علی اطلاق. هیچ قبحی نداره، دایی داره، دایی داره، فعلا داره میگه، داره یه چیزیو میگه که شما ازش یه برداشت یه دیگه ای میکنی، یه دایی داره. نباید کار حکیم لغو باشه. فعلا گفته لا صلات الا لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد، شما برداشتتون اینه که باطله، من تو خونم نماز بخونم باطله، من که همسایه مسجدم. اینو گفته تا شما تخیل بطلان بکنید، به هر زور و زحمتی برید تو مسجد. وقتی رفتید تو مسجد میگه که منظور من کمال بود، منظور من این نبود که اگر تو خونه نماز میخوندی باطل، ولی اگر تو خونه بودی بهت میگفتم لا صلات کامله، همت نمیکردی از خونه در بیای. اتفاقا همینه که مردم وادار به آمدن کرد، لسان مردم وادار به آمدن کرد. یعنی اگر اون وقت گفته بود، ولی تا نگفته بود که شما معذور نبودید، نیاد گفتید همونجوری که گفته لا صلات الا به طهور، میگه لا صلات لجار المسجد، شما متدینید دیگه فرزند.
استاد دیگه بیان مورد جدی هم سازگاره، یعنی اگر اون رو که گفتی مورد استعمالی شو ظهورش رو منعقد کرده، بعد داره مورد جدی شو بیان میکنه. از کجای مرد بیان مرحوم آخون میتوانید که مراد استعمالی همون شکل نگرفته و دلیل حاجم؟
گفتیم مراد استعمالی ظهور شکل نگرفته،
شکل
گرفته ولیکن از قبیل قرینه بر مجاز داره که شرح میده، داره میگه وقتی که قرینه حاکم آمد نمیگه ظهور شکل نگرفت، ظهور شکل گرفت رفت به کارش، منتها اون ظهوری که شکل گرفت منظور به استعمال نبود.
اگر اینو به مراد جدی تبیین بفرمایید کجا نقص ایجاد میشه؟ یعنی اون چیزی که گفتم مراد جدی نبود، مراد جدی رو به من بعدی اومد. چرا مثلا
این میشه همون موارد توفیق عرفی، این میشه همون موارد جمع عرفی، میدونم همین باعث شده که مرحوم کلام مرحوم آخوند خوب تلقی نشد. ثمره تفکیک چی؟ خب بگید که همون جوری که، پس نگید حکومت به اون معنا، بگید همان طوری که در موارد حکومت لا تلحق النسبه، در موارد حکومت ملاک از حریت نیست، در موارد توفیق و عرفی هم بشه. و الا اگر مطلقا میزانتون یه چیزه، چرا موارد جمع عرفی رو جدا میکنید اونا رو اسمشو میذارید جمع عرفی؟ خب مگر نه اینه که در اون مواردم شما یک دلیل رو بالاخره مقدم میکنید؟ خب چرا اسم اونو گذاشتید جمع عرفی، اینجا را اسمشو گذاشتید حکومت؟ چرا؟ میدونم چرا اسم یکی رو میذارید حکومت، یکی رو میذارید جمع عرفی تخصیص. درسته که ممکنه در احکامی مشترک باشن امور مختلفه، این موجب نمیشه که امور مختلفه یه چیز باشه. خوب دقت کنید، مرحوم آخون قدس سر رو خیلی عالی آمده اینجا، از اون بحثاییه که فعلا مقداری، حالا نمیدونم چقدر، میخوام سطح کلام مرحوم آخوند رو، نه تکمیت در کلام ایشون رو تقریر کنم. من نمیدونم اون وقت که ما سطح کفایه رو اینجا میگفتیم مخاطبمون ها چجوری میتونستیم تلقین کنیم به مطالب متن آخوند. خیال نکنید میخوام خارج از اون چه آخوند گفته، تک تک کلمات رو تطبیق میکنم تا ببینید مرحوم آخوند اینا رو داره تک تک میگه. حالا دیگران تلقی نکردن گناه مرحوم آخوند یا گناه من دیگه نیست. خب پس حرف مرحوم آخونی شد قوام توفیق عرفی به اینه که مجموع ادله متنافیه منشأ تصرف فی احدهما او فیهما در قبال جمع عرفی که تصریح مرحوم آخوندنده اینه که یکونو احدهما قرینتن علی التصرف فی الاخر که بعد خواهد آمد. خب اما مجموعهما قرینتن، اما قرینتن علی التصرف لا قرینتن علی المراد الاستعمالی. ولذا ایشون میگه در موارد توفیق و عرفی شارحیتی نیست، تفسیری نیست، همانطوری که در موارد جمع عرفی و تخصیص هیچ که توهم شارحیت نکرده، همه قبول دارن اونجا شارحیتی نیست، چون مخصص تعیین مراد استعمالی نمی کنه، مخصص تعیین حکم جدی و لوحی رو می کنه. ایشون میگه در موارد توفیق عرفی هم همینه، شارحیتی نیست، پس اسمشو حکومت نگذارید. بعد مرحوم آخون میگه خب مثل چی؟ توفیق عرفی کمافی موارد احکام ثابت للاشیاء به عناوین حل اولیه و الاحکام ثابت للاشیاء به عناوین حل ثانویه، مثل لا حرج، لا ضرر، لا اکراه، لا اضطرار و ما شاکل داره. ایشون میگه فان العرف لا یکاد یتحیر، وقتی که لا ضرر رو با دلیل وجوب صوم و وضوء و غسل به عرف بدی لا یکاد یتحیر، در این که حکم فعلی رو تابع عنوان ثانوی و حکم مترتب بر عنوان ثانوی میبینه، من دون ان یکون لا ضرر ناظرا شارحا، تا حکومت بخواد باشه هیچ نظارت و شرحی نیست. کما فصل الکلام در بحث لا ضرر رو در قاعده لا ضرر. خب مرحوم آخون میگه که یکون قرینتن علی التصرف فی احدهما، مجموع قرینتن علی التصرف فی احدهما کما در عنوان اولی و ثانوی، مثل این موارد. بعد میگه و یتفق فی غیرهما، یعنی در غیر عنوان ثانوی و اولی هم گاهی وقتا توفیق عرفی وجود داره. گمان میکنم منظورش این فی غیرهما همون مواردیه که عرض کردم واقعش عنوان ثانویه، دیروز اشاره کردم که مثل قضیه غصب، غصب نسبت به حرمت حل اکل انعام عنوان ثانویه. حالا مرحوم آخون از این تعبیر کرده به غیر عنوان اولی و ثانوی، یعنی آیا شما بین دلیل حل شرب الماء و بین حرمت الغسل اونجایی که آب مغصوبیه تنافی میبینی؟ بین احلت لکم بهیمت الانعام و بین لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه تنافی میبینی؟ خب بگید وحلت لکم بهیمت الانعام، چه غصبی چه غیر غصبی، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، چه بهیمت الانعام چه غیر بهیمت الانعام، تنافی محکمه. خب نسبت چیه؟ عموم من وجهه. اما این تنافی بین این دو دلیل به حسب دلالت به قول مرحوم عفون و مقام اثبات تنافی محکم شد؟ نه. چرا محکم نشد؟ فانه لا یکاد یتحیر العرف فی ان یجعل مجموع این دو دلیل رو قرینه بر این که حکم فعلی تابع عنوان ثانوی است. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه و ان کان بهیمه الانعام و ان کان ماء و ان کان، تمام اشیایی که حکم علیها فی الادله بالحل لا یکاد یتحیر العرف. چرا؟ برای که توفیق و عرفی ولو نسبت عموم من وجه باشه، اما عرف بین این دوتا جمع به این میبینه که اونی که حکم رو برای عنوان اولی بار کرده به عنوان اقتضاییه، اونی که حکم رو به عنوان ثانوی بار کرده ناظر به حکم فعلیه. حکم فعلی حرمت غصبه و حرمت اکله، در اونجایی که حکم اقتضایی در مثل بهیمه الانعام ول ما حکم اقتضایی حل بود. حکم اقتضایی یعنی چی؟ یعنی حکم اون عناوین لولا العنوان التالی. نه هیچ لغویتی نیست، یعنی اگر تا آخر استثاره عرفه دیگه، یعنی اگر تا آخر حرمت غصب نیاد حل بهیمه الانعام لغوه، یا اگر تا آخرم حل بهیمه الانعام نیاد حرمت غصب لغوه. هیچ لغویتی در
مورد تداخلش
دیگه، در مورد تداخلش فرض اینه که لغویت نیست، فوقش اینه میشه درگیر میشه، میگه غصب حرامه ولو بهیمه الانعام، بهیمه الانعام حلاله ولو کان غصبا، در مورد ماده اجتماع درگیر میشن. منتها مرحوم آخون میگه هیچ اینا درگیر نمیشن ولو تنافی بدوی هست، چون نسبت عموم و خصوص من وجهه، اما بنا نیست هر تنافی بدوی منتهی به تعارض بشه، تعارض اما از تنافی بدوی است. وجهش همینه، یعنی چون وجه این که خاص بر عام مقدمه چیه؟ از حریت دیگه داریم میگیم، وجه این که عنوان ثانوی مقدمه خودش اینه که عنوان ثانوی یعنی عنوان فعلی، استظهار عرف اینه که عنوان ثانوی یعنی اونی که حکم به حسب فعلیت تابع اونه، یعنی اینو عنوان تاری میبینه که انه اون رو یک عنوان خلاصه جامعی میبینه، اینو یک از قبیل عنوان الخاص میبینه، یعنی عنوان ثانوی رو از قبیل عنوان خاص به حساب میاره عرف، در این که مقدم میکنه و حکم فعلی رو تابع اون میبینه، خودش این عنوانه. آیه نازل نشده که فقط جمع عرفی به ملاک از حریت به معنای تخصیص باشه، خود این یک ملاکیه، خود عنوان ثانوی و اولی ملاک برای جمع، و این شعته سمیه اینم یه نوع جمع عرفی مشکل نداره، اما این جمع عرفی با اون جمع عرفی اصطلاحی فرقش در اینه، در جمع عرفی اصطلاحی احدهما قرینتون علی التصرف فی الاخره، اما اینجا هما معن مجموعهما قرینتون علی التصرف، حالا یا فی احدهما او فیهما. گفت دیگه، دیگه من معطلم نکنید، در لا ضرر مرحوم آخون در جای خودش گفت حکومتی نشون لغویت بشه میاد، لا ضرر معناش اینه که من حکم ضرری ندارم، اما اینکه حکمی اصلا دارم، من حکم ضرری ندارم، خاطرتون جمع باشه، حالا بعد دلم رحم بیاد هیچی نگم، یا دلم رحم نیاد احکامی بر شما جعل بکنم، فعلا بگم تا الالعبد من حکم ضرری در شریعت جعل نخواهم کرد، ممکنه تا آخر اون جعل من همون احکام عقلیه لزوم اعتقاد باشه، بقیه دیگه همونی که مسیح میگه محبت و نمیدونم کلمات شعری و عشق و عاشقی، این هم خیالاته. حالا
اینجا
مدرسی
که
برده
میگه
آخرش
درست
که تو کنم
بسیار،
یعنی مرحوم آخر
جدید،
نه بله بله جدید، ولی تو میگه و این لم یکن ابهر تصریح داره، یعنی قرینتون علی، یعنی ممکنه هما قرینتون علی تصرف فی العام می باشه که دلالتش وضعیه، و حال اینکه اون یکی یه دلالتش اطلاقیه، احلت لکم بهیمه الانعام اطلاق دیگه، ممکنه دلیل حرمت غصب عموم باشه، بالعکس، یعنی ممکنه دلیل حلیت عموم باشه دلیل حرمت غصب اطلاق باشه، الغصب حرامون مطلق دیگه، اما دلیل حل بگه کل ما این مباح عموم باشه، کل غنم حلال، یا احلت لکم بهیمت الانعام، الانعام جمع محلاس. در این حال حکم فعلی تابع اونیه که عنوان ثانوی درش فرض شده، با اینکه دلالتش اظهریتی درش نیست، دلالتش وضعیه نیست، دلالتش اطلاقیه. خب بعد فرمود و یتفق فی غیرهما، که این توضیحی رو که عرض کردیم، غیرهما عرض وسیعی داره، خیلی وسیع. یه مثال دیگه هم براتون بزنم و ادامه کلام رو آخون. خب ادله مثلا جواز تصرف شخص در مال خودش، خب این یعنی قضیه حکم اولی ثانوی عنوان نسبیه، جواز تصرف من در مال خودم گاهی وقتا میشه عنوان اولی، این عدم جواز تصرف فی مال الغیر شد عنوان ثانوی. حالا من میگم تصرف در مال خود، هر کسی حلال در ملک خودش تصرف کنه، اما یه دلیل آمده میگه لا یحل لمن یؤمن بالله والیوم الاخر ان یؤذی جاره، اذیت الجار عنوان ثانوی نسبت به تصرف من در مال خودم، مال خودم خوب زمینم کلنگ بزنم، تصرف در مال خودم کردم، ولی این تصرف من در مال من خب حکم اولی و اقتضایش اینه که یجوز، اما من تصرف میکنم در مال خودم، همسایه سکته میکنه، من یه کلنگ میزنم اینجا به زمینی که خودم دارم، همسایه خیال میکنه مثلا زلزله شد یا یک زلزله‌ای در زمین ایجاد میکنه، همسایه زمینش شکافته میشه، فرو میره میمیره، آیا یحلو؟ من در مال خودم تصرف کردم. یکی از مواردی که آقایون تو لاذرر گیر کردن، گفتن که خب طرف تو زمین خودش چا میکنه، چا همسایه خوش میشه، خب اطلاق دلیل حل تصرف در مال خود اقتضا میکنه جواز این رو. این که حالا چاه همسایه خوش میشه، شما میگید از باب لازرر، وقت بعد میگن لازرر جریانش باید مستلزم خلاف امتنان نباشه، لازرر اگر بخواد منو از تصرف در مال خودم محروم بکنه، من چاه نکنه خب متضرر میشم دیگه. پیان اینن که چجوری اینجا خلاصه حل مشکل کنن، ما اینجا جلو جلو حل مشکلشو کردیم، گفتیم لا یحل ما الناس مسلطون علی اموالهم، این بیان حکم اولیه نسبت به دلیل حرمت حرمت قتل الغیر، حرمت اتلاف مال الغیر. اگر من تو زمین خودم دارم تصرف میکنم، چا میکنم، اما با این چا کندن چاه همسایه رو تلف کردم، دیگه چاه همسایه باطل شد، دیگه چاه نیست گوداله، چاه متقومه به آبه، من اگر تو خونه خودم یه چاه عمیق 500 متری کندم، چاه 10 متری همسایه خشک، تلف کردم دیگه. خب لا یحل اتلاف مال الغیر، حداقل اینه که اگر اتلاف کردم ضامنم، حالا اگرم جواز تصرف هست حداقل اینه که ضامنم. خب کسی نگه خب حکم به ضمان حکم ضرریه، خب نداره ضرری باشه، چون قاعده لازرر که اینجا جاری نمیشه، چون خلاف امتنانه. خب من تصرف کردم در ملک خودم، فوقش اینه که تکلیفا کار جایزی بود، اما من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، چاه همسایه را تلف کردم ضامنم. چرا ضامنم؟ برای که فوقش اینه که حالا نهایت اینه که فعل من حرام نبود، جواز اعم از عدم ضمانه، در مخمسه اکل مال الغیرم جایزه، اما در این حال ضامن مالش هست دیگه. درسته پول نونی که دست دیگریه شما جایزه برای 100 درهم بگیرید و به زورم ازش بگیرید و بخورید، بلکه واجبه، اما در این حال ضامنم هستی. ولی در این حال بالاتر اصلا میگیم لا یحلو، جایز نیست شما یه چاهی بکنید که چاه همسایه رو خوش کنید، نه اینکه اگر کردی ضامنی، اصلا جایز نیست. چرا جایز نیست؟ چون شما میگید چاکندن در خونه خودتون جایزه، به چه دلیل؟ الناس مسلطون علی اموالهم، خب این حکم اقتضاییه. الناس مسلطون علی اموالهم، الزام که نیست که الا ولو بود چاوه کرد، حکم اقتضاییه. مثل اینکه بهیمه الانعام مباحه، اما اونی که میگه لا یحل تفرف فی مال الغیر، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، شما چا میکنی تو ملک خودتون؟ با این کارتون تلف میکنید چاه همسایه رو. اتلاف مال الغیر مال امرئ مسلمه، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، جایز نیست تصرف شما علاوه بر این که ضامن. این هم یکی از تفریقاتش. اینا دیگه ما ازش یک جا تعبیر کردیم، گفتیم عنوان ثانوی، که انه مرحوم آخون عنوان ثانوی که تو تعبیرش آمده هموناییه که گفت لا ضرر لا حرج اضطرار عسر، سه چهار تا عنوان بیشتر ذکر نمی کنه، اینا تو کلام آخون آمده. ولی اون و بعد دیگه و یتفق فی غیرهما، یعنی غیر مورد حکم اولی و ثانوی. ما حکم ثانوی رو یک معنای وسیعی برش داریم، معنای وسیعی که موارد از این قبیل رو از موارد از قبیل غصب و جواز اصل بهیمه الانعام شامل میشه، حرمت اتلاف مال الغیر و جواز تصرفی ملک نفسهی رو شامل میشه. معنایی که میگیم معنای وسیعیه که انه منظور مرحوم آخون قدس سر رو یتفق فی غیره ما، اشاره به این موارده که عرض کردم وسیع تطبیقش. یه موردش این بود که عقیت الجا، شما تو خونت میشینی بلنگو بلند، خب میگه من تصرف در ضبط خودم دارم میکنم، اما خب این تصرف در ضبط خودت شما میکنی، همسایه بغلی اذیت میشه، حرمت اذیت الجار. هیچ وقت عرف بین حرمت ایذاء الجار و جواز تصرف شخصی ملکهی از باب الناس مسلطون علی اموالهم تعارض محکم نمیبینه. لا یکاد یتحیر العرف در جمع بینهما، به این که حکم فعلی تابع اون عنوان تاریه. حالا عنوان تاری در بعضی از موارد ازش ما تعبیر میکنیم به عنوان اقتضایی. ما میگیم عنوان لا اقتضایی عنوان اولی، عنوان اقتضایی عنوان ثانوی. مباحات عنوان لا اقتضاییه، الزامیات عنوان اقتضاییه. هیچ وقت عرف بین لا اقتضا و اقتضا تعارض محکم نمیبینه. الماء مباحون، الماء مباحون حکم چیه؟ لا اقتضایی، لا اقتضایی در مقابل حکم الزامی. الماء مباحون، اما یحرم الاضرار به نفس، شما یه جوری آب بخوری که بچرکی، خودکشی. با گفتی که آب خوردن حلاله، طرف مریضه تو بیمارستانه، گفتن آقا یه قطره آب نخوری که میمیری، عملت به هم میریزه. بچه هم بگه خب اضرار به نفس حرامه مطلقا، چه با خوردن آب چه با چاقو به شکم زدن. خوردن آبم مباحه مطلقا، چه ضرر بزنه چه ضرر نزنه. نسبت بین خوردن آب و بین اضرار به نفس چیه؟ عموم من بچه. لا یکاد یتحیر العرف در این که جمع بین این دو اینه که حکم تابع اون عنوان اقتضاییه، یعنی حرمت قتل نفس، حرمت القاء نفس به تهلکه. ما این مواردو حالا ان شئت عبر عنه به عنوان حکم عنوان ثانوی، و ان شئت عبر عنه به عنوان حکم اقتضایی. یعنی مهم نیست بر من تعبیر. مرحوم آخون میگه لا یکاد یتحیر العرف در موارد عنوان اولی و ثانوی، یجمع العرف یوفق العرف بین دو دلیل، دو دلیلی که تنافی داره، به تصرف فی احدهما، به حمل حکم عنوان اولی بر اقتضایی و حکم عنوان تاری که عبارت از قصر و حرج و اضطرار، حکم فعلی. این یه مورد، اون حکم اقتضایی و حکم غیر اقتضایی هم یکی از مواردشه که و یتفق فی غیره ما، یعنی در غیر عنوان اولی و ثانوی یتفق، این که همین توفیق و عرفی که اونجا دیگه مثلا عنوان اولی و ثانوی نیست، که حالا ما به یک معنا ازش تعبیر به اول و ثانوی کردیم، خودکشی، خوردن آب. ما اینا رو هم تعبیر میشه کرد عنوان اولی و ثانوی، هم میشه تعبیر کرد عنوان اقتضایی و غیر اقتضایی. اینو مرحوم آخوند قدس سر رو فرمود و چه زیبا فرمود، و یتفق فی غیره ما. بعد مرحوم آخوند قدس سر رو میگه و کما فی موارد حکوم موارد الامارات نسبت به اهل. بعد از آن که میگه گفت و یتفق فی غیره ما یکون قرینتن علت تصرف فی احده ما او فیه ما، او فیه ما رو که ذکر کرد، بعد میگه این کما فیه ما منظور نیست، قرینتن علت تصرف فیه ما، چون در موارد امارات و اصول عملیه قرینتن علت تصرف فیه ما نیست، بلکه امارات حاکم بر اصول عملیه از نظر قوم و امارات مقدم بر اصول عملیه از نظر مرحوم آخوند به توفیق و عرفی. حالا خب منم احتمال بدید که خیلی آدم نرفته و حالا عرض میکنم، حالا مرحوم مشکینی دیدم یه اشکال اینجوری کرده به مرحوم آخوند که میگه شما خودت خلاصه مگر نگفتی توی استصحاب امارات وارده بر استصحابه، چطور شد که با دو صفحه این ورمون بر یادت رفت؟ اگر مرحوم آخوند نگفته بود اینجا تو این عبارت کما ذکرنا در است، دو جا میگه ذکرنا، یه جا میگه ذکرنا سابقا، یه جا میگه ذکرنا در بحث استصحاب، پس معلوم شه بحث استصحابش یادش نرفته، پس این حرفش که اینجا میزنه یه چیزی میگه که با اون نباید درگیر باشه دیگه. مرحوم آخوند رو دیگه انقدر ناسی به حساب نیارید که دو صفحه پیش و با این که میگه ذکرنا بگید نه یادش رفته اونجا چی گفت. خب میدونم اگه استطاعت شرعی نیست، خب میدونم، پس برامای اصول شرعی شما رو استطاعت خون باید بیشت بشه. مرحوم آخوند میگه و من هنا بر همین اساس توفیق و عرفی نجمع بین ادله بین امارات و اصول عملیه، نه به عنوان حکومت. مرحوم آخوند میگه ما بین امارات و اصول جمع میکنیم به تقدیم امارات بر اصول عملیه شرعیه، اون که جمع بین امارات و اصول عقلیه به حکومت نیست، به وروده، اون که اصلا توهم حکومت نمیشه، اونی که توهم که هیچ مشهور بین محققین اصولیین حکومت نسبت به اصول شرعیه. مرحوم آخوند قدس سره میگه ولو دیگران آمدن امارات رو حاکم بر اصول شرعیه قرار دادن و جمع بین این دو به حکومت کردن، ولی من مرحوم آخوند میگم جمع بین این دو به توفیق و عرفیست و نه به حکومت، و توفیق و عرفی جا نداره، حیث و این که اگر بخواد اصول عملی مقدم بشه بر امارات یلزم التخصیص بلا وجه او علا وجه دائر بخلاف مال و قدمه ادله امارات بر اصول عملیه فانه لا یلزم، این محذور، این منشأ این شده که عرف یجمع بین دلیل اماره و دلیل اصل عملی، یجمع منتها این یجمعایی که میگم همون یوفقای ایشونه ها، این یجمع اون یجمعای خاص و عام نیست، این یجمع همون یوفقاست، چون بناس اون یجمع و مال موارد ظاهر و نفسه، این یجمعایی که اینجا میگم مال نه به ملاک قوت ظهور، قوت دلالت، اظهریت، نصوصیت به این ملاکات نیست. کلام مرحوم آخوند قدس سره رو مراجعه کنید اینجا در بحث کیفیت تقدیم امارات بر اصول عملیه و بحث آخر استطابش هم مراجعه بکنید و کیفیت تقدیم رو با مبانی مختلف در کلامش در عین اختصار قرآنی با اختصار، من نمیدونم تا چقدر بتونم اون چه مرحوم آخوند فرموده براتون بیان بکنم، خیلی قشنگ گفته و به گونه‌ای گفته، خوب دقت کنید، که اون چه مرحوم آخوند قدس سره بعد آمده فرموده تو کلام خودش حذف کرده جلو جلو، اونی رو که مرحوم آقای صدر بعد آمده گفته به عنوان اعتراض بر اونها تو کلام خودش حل کرده. و یا لیت اینها دقت میکردن در این بخش از کلام مرحوم آخوند و مبتلا به اون اشکالاتی که کردن بر مبانی مشهور نمیشدن، که حالا انشاءالله وقتش خواهد آمد. الحمدلله رب العالمین.